بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و عدد ما احاط به الموج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اهالی شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. قبول بشه ان شاء الله طاعات، عبادات، بندگی ها، نماز، روزه ها، لحظات ناب و نورانی افطار و سحر، انشالله که بتونیم از روزها و شبهای پیش رو هم کمال استفاده و بهره رو ببریم. در آستانه شب قدر، شب 19، شبی که فرق مولای عرشیان و فرشیان، مولای متقیان، امام مؤمنین، امیر المؤمنین صلوات الله علیه در محراب عبادت شکافته میشه و اولین شب قدری است که در این ماه رمضان قرار هست تجربه بکنیم. انشالله بتونیم خوب برنامه‌ریزی بکنیم، خوب استفاده بکنیم، هم از اعمال مستحبی که امشب وارد شده، حالا انشالله در موردش هم کمی صحبت خواهیم کرد، و همچنین خلاصه اعمالی که برای غروب امروز، اعمالی که برای امشب وارد شده بتونیم استفاده کنیم و بهره ببریم. حالا اگر شما هم سوالی داشتید حول محور این مباحث، ما با افتخار در خدمتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما رو بر عهده داره. از همین لحظه راه‌های ارتباطی چند گونه است و همه در اختیار شما هست، هم پیام کوتاه ما، هم تلفن که میتونید تماس بگیرید، هم از طریق واتساپ فضای مجازی که پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی برقرار بکنید، و انشالله ما هم در فرصت تقریبا یک ساعته ای که مهمان خانه های شما هستیم پاسخگو خواهیم بود با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور گرانقدر. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید، قبول بشه انشاءالله طاعات عبادت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور همه شما عزیزان، روزداران، اونهایی که معذورند و دلشون میخواد روزه باشند، همه بندگان خوب خدا هر کجا که هستید زیر این آسمان، امیدوارم که عبادات و طاعتتون قبول باشه و پیشا پیش عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت این ایام جانسوز و جانگداز شهادت مولایمون مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. امیدوارم که انشالله در این شبهای قدر خدای متعال توفیق به ما بده که همونطور که شبها رو زنده نگه می‌داریم، دلمون رو هم در این شبها زنده کنیم
انشالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. با توجه به اینکه حالا وقت برنامه ما هم محدود هست و یک ساعت تقریبا در خدمتون هستیم، بزرگوارانی که بنا دارن به صورت ارتباط تلفنی یا از طریق واتساپ به صورت صوتی با ما ارتباط برقرار کنم، بزرگواری بکنم، برنامه‌ریزی بکنم برای اول برنامه که نگذارم به دقایق پایانی برنامه مجبور بشیم که با عجله سوالات شما رو پاسخ بدیم، زمینی که میتونید پیام هم بدید. خواهر بزرگوارمون سحر خانم علیزاده از افغانستان استاد گفتن که اگر اشتباه نکرده باشم، من سال گذشته نتوانستم روزه بگیرم، کفاره دادم، آیا قضای روزه هم واجب هست؟ با تشکر فرمان.
خب ببین، نتوانستم و نمیدونیم ما چی تفسیر کنیم، منظورشون چیه؟ یعنی اینکه معذور بودن، مریض بودن، مثلا کل ماه مبارک رمضان روزه نگرفته، نمیدونم دقیقا. اگر حالا ما این فرض رو میگیریم، اگر نتوانستم به این معناست که من مریض بودم، مسافر بودم، در هر صورت نتوانستم یعنی عذر.
بله، یعنی روزه نگرفتم.
روزه نگرفت و عمدی هم نبوده.
بله،
عمدی هم نبوده.
تصور بکنیم که نبود.
اگر فرض بر این باشه که نتوانستن و معذور بودن که روزه رو نگرفتن، در هر صورت قضا دارد، مگر مریض سال. ما یه تبصره داریم، مریض سال یا پیرمرد پیرزن، که خب اونم حتما شامل ایشون نمیشه. بنابراین قضا دارد، منتها اینکه کفاره داره یا نه بستگی داره. اگر خانم باردار باشه، خانم شیرده باشه که بگه من نتوانستم روزه بگیرم، اون بله، اون هم قضا دارد، هم کفاره داره. باز یه مورد دیگه هم هستش که کفاره داره و اون این است که پارسال نتوانسته نگرفته، قضاش هم تا ما رمضان امسال سستی کرده نگرفته، یعنی تأخیر قضا. خود تأخیر قضایه، علاوه بر اینکه قضا به عهده‌اش هست، خود تأخیر قضا هم یک کفاره داره.
اینی که در سوالشون گفتن کفاره دادم، اینم یه نکته ایست. چون ببینید، کسی که به هر دلیلی نمیتونه روزه بگیره، همه بهشون کفاره تعلق نمیگیره، یعنی همه براشون واجب نمیشه کفاره دادن. بعضی هست اصلا. درسته؟
بله. لذا سوالی یه مقداری بیشتر.
آره، یه مقدار بیشتر توضیح بدن. اگر که جزئیاتش رو لطفاً برای ما بفرستن، ما هم دقیق‌تر میتونیم به شما پاسخ بدیم. خواهرمون خانم حسینی از مشهد گفتن اگر کسی در ختم دست جمعی قرآن شرکت کرده باشه ولی شماره صفحه‌ای که بهش افتاده رو یادش نباشه، وظیفه‌اش چیست؟
ببینید، شرکت در این گونه موارد تکلیف شرعی بر عهده آدم نمیاره. تازه بالاتر از این، جایی هم که ما تکلیف شرعی داریم، اگر یادمون بره موضوع، دیگه تکلیف نداریم. چه رسد به اینجا که تکلیف شرعی ندارن. فرض کنیشون اجمالا میدونه که حالا بنا بوده یک جز بخونه.
بله.
الانم یادش رفته واقعا جز چندم بود، نمیدونم جز چندم بود یا نه، یک جز نه، مثلا جزخانی بوده اون روز و مجازی بنا شده جزخانی اون روز رو که مثلا 20 صفحه است دیگه، هر جزی 20 صفحه.
تعداد صفحات رو مثلا
ایشون. بله، مثلا یه تعداد صفحات ایشون بخونه. اجمالاً میدونه که مثلا تو جزء، فرض کن که مثلا امروز جزء 18 بوده. حالا اونجا یه چند صفحه‌ای بخونه دب نداره.
درست.
ولی تکلیفی نداره که مثلا ما بگیم الان بر او واجبه چیکار بکنه. نه، تکلیف شرعی نداره.
بله. آقای خانم توکلی از شیراز استاد پرسیدن که 20 سال پیش پولهایی که گوشه نداشت یا ناقص بود لای پول ساده میگذاشتم و به راننده تاکسی میدادم. الان تکلیفم چیست؟
پولهای ناقص متفاوته. بعضی از پولهای ناقص هست که ارزشش کم میشه. یه وقت هست نه، مثلا اون شماره کنارش محفوظه، حالا یه ناقص هم باشه، نه، اونا از نظر قانونی ارزشش کم نمیشه. یعنی اون آقا مثلا فرض کنید که 20 سال پیش، مثال میزنم، حالا 1000 تومانی بوده، میرفته میداده، مشکلی هم نشده. اما اگر ایشون یقین داره در یه جایی پولی داده به راننده‌ای که ارزشش کم بوده، یعنی مثلا 1000 تومانی جوری بوده که اگر میبرد بانک، چون میدونید دیگه بانک ببرید شما، اونو برآورد که میکنن به اندازش پول به شما میدن. یعنی مثلا 1000 تومانی بوده ولی ارزش 500 تومانی داشته. یقین داشته باشن به این گونه موارد، اونا رو باید مقداری که کم دادن باید رد مظالم به فقیر بدن.
حالا با توجه به اینکه واقعا صاحب اون تاکسی و راننده تاکسی هم نمیتونن پیدا کنن به این راحتی، با این در واقع فرض میفرمایید که باید
رد مظالم، یعنی از طرف اون راننده هایی که دسترسی بهشون نداریم، اون مقداری که یقین داریم، حالا احتیاط میخوان بکنن دیگه.
بعد اصلا مقدارش رو مثلا احیانا یادشون نباشه،
کمترین مقدار، مقدار یقینی. همیشه تو این جور مواردی که نمیدانیم چقدر بدهکار هستیم، اون مقدار یقینی، یعنی کمترین مقدار، همون رو ما از طرف سایش به فقیر بدیم کافیه. البته اینو عرض بکنم، 20 سال پیش تا الان، اون وقت بفرمایید که تورم چقدر سر به فلک کشته، اونم مورد نظر قرار بدن. چون فرض، مثال میزنم، فرض کنید اون زمان به یک راننده 500 تومان کم داده، 500 تومانی که اون وقت به راننده کم داده،
20 سالی که پیش که میگن، احتمالاً صحبت از 50 تومن و
مثلا بله 100 تومن و 50 تومن. با توجه به تورم اون مقدار، الان اون وقت باید احتیاط بکنه ایشون، مقداری رو به فقیر بده که یقیناً دیگه بری و ذمه بشود.
انشاءالله. درست.
حالا جناب استاد، من اول برنامه یک اشاره‌ای کردم، عرض کنم که بفرمایید اعمال امشب رو، حالا امشب شب 19 رو بفرمایید، برای شب‌های آینده هم ما حتما بهش می‌خوایم پرداخت.
ببینید شب‌های قدر خب شب‌های بسیار واقعا مهمی است، و حالا اینکه شب قدر کدومه که ما نمی‌دونیم، اما به خاطر اینکه انشالله شب قدر رو درک بکنیم، هر سه شب رو باید سعی کرد که اعمالش رو انجام بدیم، بیدار بمون. مهمترینش همون بیداریش. من اصلا بحث فلسفی اینا رو ندارم و چرا اینا مهمترینش. میدونی چرا میگم مهمترینش؟ چون فرمودن چه بسا انسان در همین شب قدر نیم ساعت یک ساعتش رو بخوابد، همون نیم ساعت یک ساعت یک عنایت ویژه‌ای بخواد بشود و ما محروم بشیم.
یعنی اگر خواب باشیم اون عنایت شامل حال ما نمیشه؟
نخیر. خدا عنایاتش مختلفه، خدا بخیل نیست، ولی عنایاتش دستبندی شده است. یعنی یه عنایاتی داره نسبت مثل خود روزه، یه عنایاتی داره نسبت به فرض بفرمایید روزه داران، یه عنایاتی داره نسبت به اونایی که معذور هستند و روزه نمیگیرد، یه عنایاتی داره نسبت به عموم بندگان. شب قدر اینجوریه. لذا شما ملاحظه بفرمایید، در روایات داریم که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قبل از اینکه شب برسد مقدماتی میاندیشیدن برای حسنین. حسنین سنشون چقدر بوده؟ 5 سال 6 سال همین بوده دیگه.
بعد
وقتی که حضرت به شهادت رسیدن امام حسین کوچیک بودن دیگه. خب 5 سال 6 سال برای چی؟ برای اینکه این بچه ها هم بیدار بمانند در شب. و چون بچه نگید آقا امام بودن، ما به روال طبیعی باید نگاه کنیم.
درست.
به اون روال طبیعی بچه خیلی سخت ترشه که شب رو بخواد تمامشو بیدار بمونه. وقت از صبح از روز مقدماتی میاندیشیدن که اینها بتوانن شب بیدار بمانند. این خودش خیلی مهمه برای ما. پس معلوم میشه که بیدار موندن در شب خیلی مهمه. یعنی جوری باشه که اگر کسی میخواد خستگی در کنه قبل از مغرب، حالا دیگه تو این ساعتی که ما هنوز تا مغرب داریم، 2-3 ساعتی داریم، قبل از مغرب استراحت کنه که بتواند بیدار باشه. یه نکته مهمترش اینه که اگرم بخواد بخوابه اول شب بخوابه. اول شب بخوابه، یعنی هر چی به اذان صبح نزدیک میشیم اونجا رو مواظبت بکنه که بیدار باشه. این بیداری که بهش میگیم احیا.
حالا استاد اگر اجازه بفرمایید بقیه اعمال رو، آن نکته ای بود بفرمایید اگه نکته خاص.
نه همین فقط میخواستم بگم خود بیداریه ولو اعمال انجام نده مهمه.
مهمه
خود این. حالا تا بعدش اعمال
انشالله در یک فرصت دیگه بهش خواهیم پرداخت. اما بریم تلفن های بیننده های گرانقدرمون رو عذرخواهی میکنم پاسخ بدیم. آقای گلوی ما رو یاری نمیکنه. آقای اجدری از رفسنجان پشت خطم. من خواهشم این هست که عزیزانی که ارتباطشون با ما برقرار میشه بزرگواری بفرمایند، تلفنی هایی که میخوایم صحبت بکنیم یا از طریق واتساپ فرقی نمیکنه، صدای تلویزیون رو ببندن، فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنوند، سوالشون رو مطرح بکنن، بعد از طریق تلویزیون پاسخشون رو دریافت بکنن. آقای اجدری از رفسنجان سلام علیکم. ارادتمندی
ما.
بله چشم، حتما جواب میدیم آقای اجدری عزیز. خدا نگهدارتون باشه.
دستم خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. خب جناب آقای اجدری استاد سوالشون روشن بود دیگه، بفرمید.
من یه قاعده قانون بگم که هم به درد ایشون بخور هم برای سایرین. چه در نماز، چه در روزه، چه در بدهی به مردم فرق نمیکنه. هر جایی که انسان یک دینی داره، حالا دین ممکنه مالی باشه، مثلا اینکه شما مثلا به مغازه سوپر محلتون بدهکاری، نمیدونید کمش زیادش، چه دین مالی نیست، عبادیه، نماز بدهکارید، روزه بدهکارید و میخواد این نماز و روزه رو قضا کنید، نمیدونید چقدره، مقدار یقینی کمترین و همون اکتفا بکنید کافیه، دیگه بیشتر از اون نیاز نیست. مثال میزنیم، فرض کنید شما میگید من تعداد نماز قضاهام نمیدونم چقدره. خب تعداد نماز قضاهای شما یه سال میشه؟ میگه بله جمع بزنیم یک سال نماز رو دارم دیگه تو عمرم یک سال. بله یک سال که شاخشه مثلا فرض بفرمایید. خیلی خوب، یک سال رو ایشون قضا کنه. بیشتر از یک سال چی؟ میگه بیشتر از یک سال نمیدونم، فکر نمیکنم، شاید. همین که میگه فکر نمیکنم و شاید و فلان، یعنی معلوم نیست. یه اون بیشتری که معلوم نیست و شایده، اون دیگه تکلیفی نداره.
درست. بعد دیگه حالا مقدارش رو با همین توضیحی که شما فرمودید کاملا میتونن حالا آرام آرام انجام بدن.
بله بله.
نمازها و روزه ها
فوری نیست، فوری نیست. ادای دین اصلا هیچ کجا فوری نیست. چه ادای دین مردم که نمیتونید آرام آرام اینجا، وقتی شما نمیتونید یک سال نماز که نمیتونید یه سری که به تدریج آرام آرام. وقتی اینم عرض بکنم که حالا که شما خودتون نمیدونید چقدره، دوباره مشکل ایجاد نشه، حداقل الان وقتی قضا میکنید بنویسید. بعد میگید خب چقدر شما قضا کردم؟ باز میگه نمیدونم چقدر قضا کردم. حتما بنویسید.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب استاد. عرض کنم باز بیننده بزرگواری گفتن که اگر شخصی در ماه رمضان سرم یا آمپول بزنه آیا روزش باطل میشه؟
بعضی از حضرات مثل از تایت الله مکارم میفرمان اگر در رگ باشه فرق میکنه. عضله با رگ فرق داره.
بله.
خب معمولا ما تزریقاتمون عضلانیه، کمتر تو رگه. ولی اگر در رگ باشه، یعنی چیزی باشه که وارد رگ بشود، مثل سرم رگ پیدا میکنه، رگ میگیره به اصطلاح و سرم رو تو رگ وصل میکنه.
بله.
حالا اینم خودش نکته است که این چه روزه‌داری است که سرم هم میخواد بزنه مثلا. نداره، نه کاری نداره. این سرم ممکنه یه سرمی باشه که هیچ ارتباطی با عرض میشود که بیماری مخصوصی نیست که بگیم خب مریضی پس چرا روزه میگیری. نه، هستن بیمارانی که روزه براشون هیچ اشکال نداره، روزش هم گرفته، حالا نیازی هم به سرم پیدا کرده. عرض کردم اینجاست که بعضی از آقایون مثل سایت الله مکارم میفهمن تو رگ احتیاط واجب میکنن. ولی نه خیر، مشهور آقایون فقها تزریق رو به هیچ صورتیش میفرمان اشکالی نداره.
بسیار عالی. سوال بعدی گفتن رد مظالم، میتوانم رد مظالم به کسی بدم که ماهی 2 میلیون درآمد داره، 2 نفرم هستن؟
والا بستگی داره. من الان میتونم نرخ تعیین بکنم بگم هر کسی که 2 میلیون درآمد دارد رد مظالم نمیشه بهش داد، میشه بهش داد. ببین ما قانون داریم شرع، و اون این است که فقیر شرعی باشه. فقیر شرعی هم تعریف داره. حالا ممکنه یه جایی زندگی، یعنی شما یقین دارید که تهران مخارج سنگین تر از یه روستاست.
بله.
بنابراین یه کسی تو تهران داره زندگی میکنه، شما بفرمایید که یه زن و شوهر هم بیشتر نیست، 2 میلیون هم درآمده، خب اجاره خونه میخواد بده؟
درست.
قطعا اگر اجاره خونه میخواد در تهران بده با 2 میلیون، قطعا بدانید فقیره، اصلا شک نکنید توش.
بله.
اجاره قومش هم اصلا همینطوره. قوم اجاره خانه های سنگین، خب این معلومه، خب یه مقدارش اجاره خونه میره، بعد بقیهشو میخواد خرج زندگیش بکنه ولو بچه‌ام نداشته باشه، خب خیلی کم میاره. بستگی داره. ما نمیگیم که 2 میلیون سمین. من قانون عرض میکنم، قانون شرعیش اینه که اگر فقیر شرعی باشه، بله فطریه بهش میرسه، رد مظالم بهش میرسه، کفاره بهش میرسه. خب حال فقیر شرعی کیه؟ کسی که لنگ زندگیشه از 4 جهت. 1 مسکن، اجاره خونه باید بده. 2 خوراک، با این وضعیت گوشت میخواد 1 کیلو گوشت بخره مثلا، خب خوراک، پوشاک و وسایل زندگی. الان کولرش اگر خراب شده باشه، که دیروز یکی کسی زنگ زد واقعا کولرش خراب شده، فقط همین یک موتور کولر میخواد، نداریم فقیره دیگه، و خیلی از موارد دیگه.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزار. تلفن داریم؟ باش بریم. میام عرض کنم که عتب برای میان برنامه حالا زود نیست، ابن نداره، معمولا وسط برنامه میرفتیم. حالا استاد یه اشاره بفرمایید به اعمال در واقع شب قدر، چون من داشتم نگاه میکردم یه سری اعمال مشترک داره، یه سری اعمال مخصوص داره. اشاره بفرمایید.
اعمال مشترک اونیست که هم شب 19 هم شب 21 هم شب 23 انجام میشه، مثل نماز 7 قل هو الله.
درست.
که این نماز خیلی تاکید شده، نماز کوتاهی هم هست، چیزی نیست.
بعد الله از حمد،
الله اکبر حمد رو میخونید، بعد از حمد 7 مرتبه سوره توحید یعنی سوره قل هو الله خونده میشه، و عرض میشود که
بعد از نماز
رکوع 2 تا سجده، بعد از نماز عرض میشود که 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه. من اینجا نیست بگیم طرف میگفت که استغفر الله و اتوب الیه ربی ندارد، استغفر الله و اتوب الیه ربی ندارد، تو همش هم میگفتید. میدونی چرا؟ که
بله.
مثلا پای تلویزیون بود، مثلا الان شنیده بود که بنده دارم میگم که استغفر الله و اتوب الیه، ربی ندارد. این فکر میکرد که اونم
باید. اینم جز ذکره.
در هر صورت
استغفر الله ربی و اتوب الیه نباید.
نه این نیست، استغفر الله و اتوب الیه
دستور دیگه، ما باید طبق همون عمل بکنیم.
بله این خیلی نماز است که ما رو تاکید قرار گرفته. و لعن بر، حالا این که میگم لعن به خاطر اینکه عربیشو ممکنه کسی ندونه، مثلا اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین و قتلت الحسن و الحسین، به فارسی بگه، به فارسی بگه، خدایا اینجوری بگه، خدایا لعنت بکن قاتلین امیرالمؤمنین و قاتلین امام حسن و امام حسین رو. عرض می شود که صد مرتبه استغفر الله ربی و اتوب، این صد مرتبه است که ربی هم عرض می شود دارد. قرآن به سر گرفتن، دعای جوشن،
بله
خیلی دعای خوبی است، خیلی دعای خوبی است، در هر سه شب وارد شده.
زیارت امام حسین،
زیارت سید، اینم عرض بکنم، زیارت سید و شهدا و زیارت عاشورا میخونن، خوبه، خیلی خوبه، ولی زیارت مخصوص داره شب قدر. بیارید مفاتیح رو میارید تو زیارت های امام حسین، زیارت شب قدر، زیارت شب قدر رو بخونید. ولی که حالا بعضی زیارت عاشورا ما اب نداره، در هر صورت اصلا شما بفرمایید که سه بار سلام هم بدید.
بله.
مثلا همین زیارت صلی الله علیه و ابو عبد الله سه بار، این خود زیارت امام حسین که خیلی هم تاکید شده، خیلی تاکید شده. شبهای قدر اول خدای متعال عنایت میکنه به زائرین سید و شهدا، و یه چند قطره اشک هم بریزید که خدای خلاص ما میخواستیم شب قدری راه باز باشه بیان کربلا، ولی خب نشد و عرض میشود تو این وضعیت هستیم. این راه رو باز کن انشالله راه باز بشه بتونیم بریم. و عرض میشود که اعمال پس بنابری اعمال مخصوص داره، اعمال مشترک داره که تقریبا
فرمودید. و غسل هم که
غسل هم امشب و عرض می شود شب 21 یه دونه داره، شب 23 دو تا داره. امشب مقارن غروب آفتاب، و مقارن همین امروز یک کسی سوال کرد، مقارن غروب آفتاب، ما یه غروب داریم یه مغرب داریم، غروب 10 دقیقه است تقریبا به اذان مغرب، مقارن یعنی همراه با غروب می توانید غسل بکنید. البته حالا تا خود لحظه اذان صبح هم نشده باشه باز شب قدره، باز شب قدره، کسی میتواند غسل شب قدر بده.
حالا یه کسی زودتر مثلا از غروب آفتاب، فرض کنید الان کسی غسل،
نه دیگه این شب حساب نمیشه. وقتی ما میگیم مقارن غروب یعنی دیگه روز تمام شد. الان ما روز 18مین، یه تو روز 18م که غسل معنا نداره که، این روز تمام میشه، میشه غروب آفتاب. غروب آفتاب به بعد غسل شب ایده، ببخشید غسل شب 19 شب قدر،
شب 19. بله. خب یه سوال دیگه هم بپرسم و بعد بریم اتاق فرمان. چند سال پیش ساعتی پیدا کردیم ولی صاحبش رو پیدا نکردیم، تکلیفمون چیه؟ گفتن چند روز هم به صورت اطلاعیه اعلام کردیم. آقا روح الله از یزد پرسیدن،
مایوس هستن که صاحبش پیدا بشه. خود ساعت رو هستن فقرایی که ساعت میتونید بهشون بدید نیاز، و نیازی یعنی نیست به اینکه حتما بفروشید. یه وقت از بعضی چیزا آدم پیدا میکنه، اینا رو خودش آدم نمیتونه به فقیر بده، ولی یه چیزایی است که میشه خودشو بدید. اون چیزی که مثلا فرض کن طلا پیدا کرد، چه نیازی است که بفروشید شما خودشو به فقیر بدید؟ حالا ساعت هم اگر فقیری هست که نیازمند باشه ساعت رو بهش بدید، بهش بدید، از طرف صاحبش بهش بدید.
بسیار خیلی ممنون و سپاسگزار. خانم علیزاده هم پیام فرستادن و تشکر کردن. ممنونیم از لطف و عنایت تک تک شما بینندگان گرانقدری که برنامه زنده زمزم احکام رو دارید ملاحظه می‌فرمایید. فرصت هست انشالله ما تا نزدیکی ساعت 18 به وقت ایران خدمتون هستیم و سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم. الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. این ذکری است که در واقع در شب‌های قدر بر زبان جاری میشه و گفته میشه، در واقع همون فرازی از دعای جوشن کبیر هست که در اون 100 مرتبه بعد از هر فراز این ذکر رو بر زبانمون جاری میکنیم و از خدا میخوایم که ما رو از آتش جهنم دور بکنه. خب بریم ادامه سوالاتی که به دست ما رسیده و عزیزان بیننده مطرح کردن، سوال شرعی و احکامشون رو گفتن که نزدیک سال خمسی هم بود، هدیه دادم به مامانم، میتونه برای من خرج بکنه؟ مثلا خرید جهیزیه
نزدیک
داشته احتمالاً. بله. کارو کرده
قبل از سال خمسی هدیه دادن به مادرشون که دیگه خمس بهش تعلق نگیره
احتمالاً.
اگر قصدشون واقعی باشه، یعنی جدن هدیه دادن، یعنی سوری نبوده برای فرار از خمس نبوده، و دو اینکه در حد شأنشون بوده، مثلا چقدر هدیه دادن که میخوان جهیزیه بخرن، مثلا چقدر 10 میلیون بوده 20 میلیون بوده، یا همچین چیزی رو که انسان میخواد هدیه بده باید ببینیم که هدیه دهنده چقدر در حد شأنش این کار رو میخواد انجام بده. اون مقدارش که در حد شأنش و متعارفش باشه خمس نداره. این مال این. فرض رو بر این میگیریم که هدیه جدی بوده، سوری نبوده، حقیقی بوده، قصد هدیه داشتن واقعا و مقدارش هم مناسب با شأنشون بوده، متعارف بوده، اب نداره. ولی این که آیا مادر میتونه این رو برای دخترش جهیزیه بخره، اون دیگه دست اوست، مال اونه. ما وقتی چیزی رو هدیه دادیم به کسی اون مال او میشود، ما دیگه درش اختیار نداریم. بله، مگر اینکه موقعی که هدیه میدیم شرط بکنیم، بهش میگن هدیه مشروطه، هبه مشروطه.
درست.
هبه مشروطه یعنی اینکه من میبخشم، شرطم میکنم، میبخشم، میگم به شرط اینکه این مثلا فرض رو همش رو یا مقداریش رو مثلا تو این راه مصرف میکنیم، عیب نداره.
بسیار خب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. باز در خدمت بینندگان گرانقدرمون هستیم. جناب آقای شکوهی از شیراز پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای شکوهی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم بر شما حاج آقای رئیس‌پور.
و علیکم السلام،
سلامت باشید، ممنونم.
خدا قوت. جناب اکثر از ما دوست می‌داریم بنده خدا، حالا بیماری کلیوی داره واقعا، بعد روزی نمی‌گیره، حالا اصلا میشه بیمار سال و نمی‌دونم اینا. بعد پرسید داد که این من مثلا میگم به ازای هر روز یک مطعم، اولا که باید مثلا نون و جو و گندم مثلا از این چیزا بدم، یعنی که پولش هم میتونم بدم، و این که اگر قرار بشه مثلا نون بدم به نونوا بگم، مثلا میگم آقا باید چونهش مثلا 750 گرم باشه، چونه خمیره، یا یعنی که نه مثلا تعداد مثلا ممکن 3 تا نون بشه یک مود چیز 750، یا حالا به آجاقا که فرمونم بگید یک کیلو دیگه چیز درست بشه، بخواست اینه این باید اون خمیرش یک کیلو باشه، یا اینکه نه تعداد نونا.
بله
خیلی ممنون میشم.
بسیار خوب، چشم، حتما پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه، انشالله منتظر باشید پاسخ خواهیم داد. آسید مشتبه از افغانستان بیننده گرانقدرمون فایل صوتی برای ما ارسال کردن، بشنویم.
سلام خدمت شما، خدمت مهمون برنامه.
سلام
علیکم و سلام
دوار دارم. من خیلی مشتبه هستم از افغانستان. من عدم کفای کلیه داشتم، کلیه رو پیوند زدم و بعد همین نمیتونم روزه بگیرم، نه من نه خانمم. بعد این کفار روزه و همین فطر روزه چجوری میشه؟ اگر مثلا ما کفار روزه رو نتونیم بدیم.
بسیار خوب،
مثلا اشکال داره یا نداره؟ تشکر، خیلی ممنون، لطف کنید جواب اینو برای من بفرمایید.
چشم، آقا سید مشتبه انشالله خدا به شما سلامتی بده و عاقبت به خیری. آقای شکوهی استاد گفتن که بخاطر حالا بیماری کلیوی روزه کسی نمیگیره، اولا بفهمید این یک مطعم چی باید باشه؟
خب ایشون میشه بیمار سال دیگه، فرض این که نتوانه تو سال هم اینو که من دارم میگم به خاطر اینه که یک دغدغه‌ای دارم، بیمار سال رو بعضی هم توجه ندارن. من تو ما رمزون سیتا چون بغل همه میگه نمیتونیم، خیلی خوب درست، اما شما این سیتا رو تو سال اگر بتونید تقسیمش بکنید در 10 ماه، 11 ماه،
11 ماه
تخفیف، 10 ماه، در 10 ماه 3 روز، 3 روز، هر 10 روز یه دونه، خب بعضی میگن دیگه تو 10 روز یه تونه رو میتونیم، این دیگه بیمار سال نیست، میتونه غذا کنه. اما اگر نه اصلا یه دونه رو هم نمیتونه، تو یک ماهش هم یه دونه اصلا، یعنی اصلا سم مهلک روزه براش، بله اون بیمار سال میشه. این تعریف بیمار سال. اگر اینجوری باشه بله غذا ندارد، خود روزاش هم که هیچی، میماند همون کفاره. کفاره مد طعام، مد طعام هم به قول خود ایشون، حالا ما دیگه میخوام سرراستش کنیم، میگیم حدودا یک کیلو. حدودا یک کیلو طعام. طعام تو عربی اصطلاح خاصه، طعام معنای غذا نیست که شما میگید غذا، نه، طعام در مقابل خورشته، درست؟ پس خورش رو شامل نمیشه، حبوبات نمیشه، گوشت نمیشه، اینا نیست. برنج هست، ماکارونی هست، آرد هست، نان هست، اینا هر کدوم اینا رو. یه ارزان ترینش میشه همون نان، یا فرض بفرمایید خود آردش، هر چی. وقتی که ایشون فرمودن که اون چونه نون، خب دقت خوبی هست این مسئله. اگر ما یک کیلو رو حساب بکنیم، یک کیلو نان نداره، خوبه، چون یک کیلو نان که باشه معمولا فکر میکنم که 750 گرم آرد حتما توش به کار رفته، حتما، این خوبه. اما اگه شما بخواد که این مطر بذاری رو خشخاش، خیلی دیگه دقت میخواد. آخه میگن خشخاش خیلی دیگه ریزه، این خیلی میخواد دقت بکنی. آخه بعضیا اینجا که میرسن خیلی دقت میکنن، یعنی میگه نه 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 750 گرم یا 1 کیلو کدوم؟ میگیم نه 750 گرم. اگه اینجوری میخواد دقت بکنید شما و 750 گرم آرد باید حساب بکنید. حتی اون چونه هم که ایشون فرمودن نه،
آب قاطی شده.
اون آب قاطی شده. بله اون آب قاطی شده، خمین فرق میکنه خیلی. 750 گرم آرد. یا حالا 750 گرم آرد خودتون ببینید دیگه. ببینید این وقتی چونه میشه با مثلا خمیر میشه، خب چقدر میشه؟ در هر صورت 750 گرم آرد که همون گندم است حتما به فقیر داده بشه. پولش هم به فقیر نمیشه داد، مگر اینکه فقیر فقیری باشه که مورد اطمینانتونه واقعا، که وقتی بهش گفتی او به جای شما میره و اون پول رو مصرف همون مقدار خاص مورد نظر شما میکنه.
درست. بعد استاد حالا اگر کسی مثلا به گندم هم حساب بکنه اما نان بده،
بله،
اشکال نداره؟
یعنی چی به گندم حساب بکنه؟
مثلا مبلغی که محاسبه میکنه میگه برای هر روزه 5000 تومان، ولی اون 5000 تومان رو نون یعنی 5000 تومان نون بده.
خب یعنی 5000 تومان حساب کرده اومده معادلش نون داده. وقت نونه وزنش چقدره؟ چقدر وزن نونه؟ الان فرض کن ما سنگک رو در جاهای مختلف با قیمت‌های مختلف داریم، تو حتی قومش هم قیمت‌های مختلف مثلا داره. خب 5000 تومان نون داده، خب این مثلا چقدر شده؟ از نظر وزنی، چون ملاک این است که وزنی رو که ما به فقیر میدیم کمتر از 750 گرم نباشه.
نباشه. یعنی اگه کسی هم بخواد نون بده باید وزن نونه رو داره.
بله بله وزن
نونه. حالا استاد یکی از رفقای ما چون بحث بود دو سه روز پیش با هم، ایشون رفته بود امتحان کرده بود، یعنی نونوای سنگک نون گرفته بود، 1 کیلو نان.
بله.
که میگفت قیمتش تازه از چیزم کمتر در میاد، یعنی 4 تومان میشه. حالا ایشون اینجوری میگفت 1 کیلو نان سنگک 4 تومان در واقع.
اب نداره بشه، چه اشکالی داره؟ اب نداره. که بتونه اگرم پول به فقیر داد و مطمئنه که فقیرم بخواد مصرف کنه، این فقیره 4 تومن اگر دستش دادی بره در مغازه نونوایی بتونه واقعا 1 کیلو نان رو بگیره، اشکال نداره.
درست. خب آسد مشتبه هم که حالا توضیح دادن، ایشون هم گفتن خودشون و همسرشون بیماری دارن، بیماری کلیوی و مشکلاتی که کسالتی که دارن ان شاء الله خدا شفاشون بده. بعد گفتن کفاره هم نمیتونن بدن.
اگر کسی کفاره تمکنش رو نداره، امکان مالی نداره کفاره بده، ولی قیمت خیلی پایینه، سبکه، ولی اگر امکان مالی براش نیست استغفار کنه و در آینده اگر یک فرجی حاصل شد و خدا بهش مالی داد و تونست، بنابر احتیاج بدهی کفارش رو بعدها بده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. اما تلفن بعدی حسن آقا از شیراز پشت خط ارتباطی ما هستن. حسن آقا خدمت رو سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام علیکم حاجی آقا، وقتتون بخیر.
سلامت باشید. ممنون.
نماز روزتون قبول شما و حاجی آقا.
انشالله
ممنون و متشکر. سلامت باشید.
از کنم من چند کلمه به طور مستحب در خود اقامه هم مستحب میگن، میخوام ببینم اضافه نمیگم که اشکال ایجاد بکنم در گفتن.
بله.
یکیش این که ابتدار ساکت شروع میکنم یه دیگه دیگه نمیشه میخونم. میگم انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. الله اکبر الله اکبر لا اکبر من الله شیء جل جلاله و اعظم شأنه. اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، شهد دمی و لحمی و عظمی و کل بدن. اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت دو مرتبه میگه
بله.
اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی و اولاده المعصومین بالحق حجج الله صلوات الله و سلام علیه. تا همینجا این های مستحبات که میگم مشکلی نیست.
ممنونم، خدا انشاءالله به شما خیر بده، خدا نگهدارتون بشه. جناب آقای اخوان از اصفهان بیننده گرانقدر بعدی ما هستن. آقای اخوان سلام علیکم.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
ارادتمندی
تماس دادنی بدون
سلام علیکم.
مثلا بیدم نگاه کردن به این خانم های مجری که تو شب چای مختلف گاهی هم آرایشون کنن، اشکال داره یا نداره؟ دیگه داره، چرا این کار انجام میگیره؟ یه مسئله یکم یه آقای کف خیلی ثروتمنده میگه من عمدن روز هم میخورم تمامشا، بعد از ما را بزنم 36 میلیون جدا میزنم و تمام میدم به فقرا. آیا این گناه نداره؟ خیلی ممنون، ببخشید مزاحم شد.
سلامت باشی، انشالله خدا نگهدارتون باشه. اینم نکته جدیدی بود. خب بسیار خوب. اما آقای حسن آقای عزیزمون از شیراز، استاد در خصوص اقامه و اون القاب و اوصافی که خلاصه هم قبل اقامه بیان میکنن هم بعدش با توضیحاتی که دادن، مشکلی نداره؟
ببینید اصل اذان یا اصل اقامه همین است که مشخص و معروف خیلی واضح و روشن بشه، میگن فصول اذان و فصول اقامه. اما این که چیزایی ما داریم اضافه میکنیم اینا هیچ کجا نیومده، اصلا نیومده. مثلا فرض بفرمایید بعضی از مؤذنین معروف هم هستن از دنیا هم رفتن خدا رحمتشون، خیلی صدای قشنگ دارن، ولی وقتی پخش میشه شاید دو برابر خود اذان یه چیزایی هم توش
یا شروعش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله.
نه، شروع اذان و اقامه هم هیچی نداره اصلا. هیچی نداره، حتی یه بسم الله هم نداره. اینی که هست نه مر، به قول معروف مر قانون، اونی که خالص و خالص اینه. اما این که خود ما به عنوان ذکر میخوایم بگیم اشکال نداره، نه به عنوانی که اینها جزء
از میدونید،
چون ببینید اینا شبهه ایجاد میکنه. یعنی گاهی مخالفین شیعه به ما ایراد میگیرن که اینا چیه، مثلا شما بدعت گذاشتید، درسته؟ ما حداقل بتونیم جواب بدیم که اینها جزء اذان و اقامه نیستن. اگر کسی ذکری میخواد بگه، به قول شما مثل این که سبحان الله والحمدلله ولا ذکر اب نداره، به عنوان ذکر، نه به عنوان این که این جزء اذان است. اینا هم که ایشون فرمودن همینطور، مثلا الله اکبر الله اکبر جل جلاله و عم نواله و عظم شأنه، مثلا فرض بفرمایید اینا جزء اذان و اقامه نیست، اگر ذکر باشه اشکالی نداره.
حالا مثلا در مورد نام پیامبر،
بله 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 بله، اینجا بله چی؟ اونم همینطوره،
صلی الله علیه و آله،
اونم صلی الله علیه و آله جزء اذان اقامه نیست، ولی به لحاظ اینکه هر کجا که نام مبارک پیغمبر اکرم بیاد ما حداقل به صورت استحبابی موظفیم به این که گرامی بداریم، بله صلی الله علیه و آله و سلم. یا مثلا نام امیرالمومنین میبره صلوات الله و سلامه علیه، ابن نداره.
آقای اخوان از اصفهان هم سال اولشون گفتن که نگاه به این خانم های مجری که حالا احتمالا منظورشون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود، چون حالا کشورهای دیگه و شبکه های در واقع دیگه که اصلا بی حجابند اوضاعشون هم معلومه چجوریه، اما مجری تلویزیون آره پوشیدن اما آرایش کردن
پوشیدن. بله ببینید کلی من بگم، چون جایی تو احکام ما نداریم نگاه به مجری،
درسته،
فرق نمیکنه نگاه به زن، حالا یا فیلم بفرمایید یا عکس بفرمایید. حالا البته این یه خصوصیت هم داره ایشون که میگه نگاه به مجریان گاهی تو برنامه زنده است.
درست.
برنامه زنده رو مثل حضرت امام میفرمودن که مثل نگاه به خود شخصه به این صورته، یعنی چنده الان این خانم جلو شما نشسته دارید نگاه میکنید، چون نگاه به خود شخص خانم با نگاه به فیلم و عکسش متفاوته. در نگاه به خود خانم، درسته، اگر آرایش کرده باشه ما حق نداریم نگاه بکنیم، یا به دستش یا به صورتش، حق نداریم. تو مثل تو خیابون، زنی که تو خیابون داره راه میره، بنابراین برنامه اگر زنده باشه یه حکم داره، برنامه اگر ضبطی باشه، نه نه الان کسی تو استودیو نیست، ضبط کردم گذاشتن اینو الان، این صرف فیلمه. این اگر باشه ولو آرایش هم کرده باشه به خودی خودش کالی ندارد، مگر اینکه مفسده داشته باشه. اگر برای بیننده مفسده ای داره، یعنی یا خدایی نکرده ممکن است نگاه آلوده داشته باشه، نگاه شهوانی داشته باشه، حرامه.
بله و حالا اینکه چرا آرایش میکنن دیگه، این رو باید از مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حالا اون شبکه‌هایی که احیانا چنین چیزی هست پیگیری بکنم. البته خیلی کمتر پیدا میشه و دیده میشه که حالا شاید به اون معنا آرایش غلیظ در مجریان
ممکنه حالا برای ضبط گاهی مثلا گیریم انجام میشه.
بر صورت اینم نکته ایست که انشالله از همون طریق خودش انتقال بدن. سوال بعدیشون هم جالب بود، این که بعضی ها پول دارن بعضیشون هم خیلی خوبه عمدن روزه ها رو میخورن که بعدش یه پول کلانی خلاصه بدن کفاره. گناه نداره اینجوری؟
وقت جهنم رو چیکار میکنن؟ کفاره یه بحثه، خب عقوبت اخروی یه بحثه، کفاره چیزی از عقوبت اخروی کم نمیکنه، اون سر جای خودشه. لذا میگن باید توبه هم بکنن، کفاره جای اونو نمیگیره، اصلا جای اونو نمیگیره. کسی که عمدن روزه خوری میکند داره گناه کبیره انجام میده، حتی یک روزش رو گناه کبیره داره انجام میده. خب این نیاز به توبه داره و حالا تازه توبه کرد، ما که تضمینی نداریم که خدای متعال
قبول میشه،
حتما قبول میشه، نمیدونیم اینا رو. ما اینا رو چیکارش می‌کنیم؟ اینا رو با پول نمیشه خرید، کفاره حساب دیگه داره. کفاره هیچ ارتباطی با بحث عقوبت و عذاب اخروی نداره، یعنی جای اون رو نمیگیره. بنابراین 10 برابر این که ایشون هم گفتن که حساب کردن رقم نجومیه، حساب کردن کفاره رو بده، 10 برابر اینم بده، بگیم دیگه ایشون الان خیالش راحت باشه روز قیامتیش مشکل نداره ابدا. چنین تضمینی وجود نداره.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم. اینا اصلا صرف ماه رمضان روزه گرفتن یک توفیقه، ما بعض وقتا ازش غافلیم. یک عبادت بندگی خداست، اینقدر لذت داره، اینقدر شیرینه. من دیروز بعد از ظهر یک جایی مهمان بودیم، یه پسر بچه شاید نمیدونم 8 سالش بود 9 سالش بود روزه بود، استاد اینقدر این بچه ذوق داشت موقع افطار، میگفت 6 تا روزه گرفتم تا الان. خواهرزاده ما بود، میگفت دایی جون من 6 تا روزه تا الان گرفتم. حالا پسرم بود، هنوز کلی مونده بود به تکلیفش، بعد اینقدر ذوق داشت موقع افطار سر این سفره که آدم کیف میگه واقعا.
فطرتش پاکه دیگه. ببینید بندگانی که فطرتشون دست خورده نشده همینطورن. متاسفانه اونی که میره این کار رو میکنه، اون خیال میکنه که با پول میشه سر خدا کلا گذاشت. یه مقداری اون فطرت دستکاری شده، مشکل پیدا کرده و این بیماریه.
درست.
بیماری روحی به مراتب از کرونا بدتره.
بدتره.
و عجیب اینه که ما الان برای کرونا بالا میریم پایین میایم، آقا واکسن وارد کن، واکسن تولید کن اینا، ولی برای این غفلت نمیدونم چه واکسنی وجود داره که طرف غافل باشه. 30 روز ماه رمضان، 30 روز ماه رمضان یه روزش نیاد با خدا.
حالا الان تلفنم داریم میخونه، میخوام خیلی بحث رو طولانی کنه. استاد یکی از دوستان ما میگفتش که رفته بودیم قبرستان، حالا شب جمعه مجلس ختمی بود، حالا اومدن برای مجلس ختم میت هم اومدن، اما هیچ کی روزه نیست اونجا، همه خیرات و خلاصه نمیخورن
خیرات و مبررات.
آره اصلا هم حواسشون نیست بابا یه روزی باید بری توی قبر.
خدا عاقبت همه ما رو ان شاء الله بخیر کنه.
عجیب است. خب خیلی عالی، ممنونم. البته اینم باید توجه داشته باشیم اصلا اگر در ماه مبارک رمضان کسی بگیم حالا به این شکلی که دوست عزیزمون فرمودن روزه نگیر، از کجا میدونه که زنده است؟ از کجا میدونه که توفیق توبه پیدا میکنه؟ از کجا میدونه که زنده میماند بعد از ماه رمضان بتونه کفاره این رو بده؟ همه اینها هست، هر لحظه ممکنه که
سیتام غذا داره اونها چیکارش میکنه؟
آره غذا هم داره،
باید نگرفتی باید غذا کنی.
آره غذاهاش هم هست،
غذای روزه رو داری چیکارش میخوای بکنی؟
در هر صورت راه فرار نیست، باید خلاصه ببینیم چی میشه. آقای نوری از مشهد مقدس بیننده گرانقدرمون، ببینیم سوالشون چی هست. آقای نوری سلام علیکم.
وقت شما بخیر، وقت همه مؤمنین و مؤمنات بخیر. به آرزوی قبولی طاعات رو دارم برای همه شما و کارشناس.
سلامت
باشید. ممنونم، متشکرم.
زنده باشید. عرض کنم که من جای خوردم که گفتن یا خواندن سوره قرآن در سجده کراهت داره. حالا ذکر یونسیه با توجه به اینکه بخشی از آیه قرآن هست، اینم نمیتونیم سجده بگیم؟ اگه نمیتونیم بهترین اذکار رو اگه لطف کنن آقا ممنون میشم.
بله حتما، خیلی ممنونم از شما آقای نوری عزیز، نائب الزیاره ما در جوار حرم آقا علی بن موسی رضا صلوات الله علیه باشید، خدا نگهدارتون. سرکار خانم صالحی از دیار خوزستان، خواهر بزرگوارمون پشت خطن. خانم صالحی سلام به شما، قبول باشه ان شاء الله.
سلام علیکم، سوالتون قبول باشه انشالله.
خیلی
ممنون از برنامه خوبتون.
سلامت باشید.
آجی، سوال از طرف مادرم هست. ایشون میگن که زمان ما یا حمام نبوده یا استحمام خیلی با مشقت بوده، باید تو دیگ آب گرم می‌کردیم و اینا. بعد خب هر وقت که لازم بوده که غسل کنن ایشون تیمم میکردن، خیلی سخت بوده براشون که دستا تا همون را بندازن. میخواستم ببینم که این تیمم کردن نمازاشون قبوله یا باید قضاشون کنن، کلن عباداتشون قبول هست تیمم کردن یا تکلیفشون چی هست؟
چشم، انشالله خانم صالحی پاسخ میدیم. خدا انشالله مادر بزرگوار شما رو حفظ بکنه، خدا نگهدارتون باشه. خب بیننده بعدیمون رو آقا سید فرمودید کیان؟ آقای علوی. خانم یاری از کجا؟ ارومیه. سرکار خانم یاری سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
بفرمایید. برنامه خیلی خوبتون و التماس دعا. ببخشید من 3 تا سوال داشتم.
بفرمایید.
4 تا.
بفرمایید.
یکی این که با توجه به اینکه مهریه زن اندر مطالبه است، باعث میشه که این خانوم مستطیع حساب بشه و حج بهشون واجب میشه یا نه؟ و اگر که چون اختیاریه و این ایشون فعلا تصمیمی به رفتن به حج ندارن، آیا کوتاهی از سمت زن محسوب میشه و باید بگیره و بره حج؟
بله.
سوال دوم هم این که کسی که خواب میمونه و غسل جنابت نمی کنه و نمیدونسته که میتونه بعد از اذان هم غسل کنه، ایشون روزشون رو میخورن و الان نمیدونن که باید قضا بگیرن یا اینکه کفارم چیز میشه براشون.
بله.
و اینکه کسی که خمس و زکات و نماز و روزه و اینا رو اصلا قبول نداره و میگه که من به خصوص راجع به خمس خیلی مقاومت میکنه و میگه که من کارهای خوب دیگه ای میکنم، تکلیف ازدواج با این آدم چیه؟ یعنی الان متعهدن دیگه. بله. البته که قبل از عقد صحبت شده و مطرح شده، ایشون فرمودن که تا حالا نه ولی بعد از ازدواج نماز رو مرتب میخونن ولی نمیخونن.
درست.
و سوال بعدی این که من یه تعداد کتاب از کتابخونه پدرم آوردم و یکی از کتابا رو چند روز پیش دیدم که مهر اهدای کتابخونه زده شده سال 63-64. بعد من این کتابخونه رو دسترسی بهش ندارم، من کتابا رو چیکار باید بکنم؟ چون بیت المال هستش و تکلیف دیگه به گردنمون. خیلی ممنون از شما، التماس دعا.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون بشه. انشالله سوالاتتون رو پاسخ خواهیم داد. خب بریم سوالاتی که مطرح شد پاسخ بگیم. جناب آقای نوری از مشهد مقدس، استاد خوندن قرآن، آیه قرآن در سجده جایز جایز نیست؟
جایز هست ولی مکروه. خود ایشون هم اشاره کردن خوندن قرآن در سجده مکروه. خوندن قرآن یعنی
هر چی باشه
به عنوان اینکه قرآن میخونید.
آها.
خب ایشون فرمودن ذکر یونسیه، ذکر یونسیه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم
وكذلک ننجی.
خب این ذکر یونسیه است، خیلی هم سفارش شده، بزرگان ما هم در سجده میخوندن. ولی ما ممکن است آیه از آیات قرآن رو بخونیم ولی گاهی به عنوان ذکر نه به عنوان آیه قرآن. من مثال میزنم، شما تو قنوتتون از دعاهای قرآنی استفاده میکنید دیگه؟
بله.
بله. رب بنات. ولی اگر از شما بپرسن که دعا داری میخونی یا قرآن میخونی، چی میگی شما؟ میگی نه من دارم دعا میخونم. اینجا قرآن نمیخونی.
رب بنا لا تزغ قلوبنا بعد از.
برعکسش حالا. حالا همینو شما تو روز ما رمضان قرآن رو باز کردی داری میخونی. میگی رب بنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا وهب. اگر از شما بپرسن میگن که داری دعا میخونی، دعای چیه؟ شما میگی نه بابا قرآن دارم میخونم. ببینید این فرق میکنه. پس بنابراین شما تو سجده یه وقت ذکر یونسیه میخونید به عنوان ذکر نه به عنوان قرائت قرآن، این اشکال نداره.
یعنی اون کراهت هم حتی
نداره. کراهت نداره. اما یه وقت است نه، به عنوان قرائت قرآن، یعنی الان تو ذهنتونه من میخوام دو تا آیه از آیات قرآن بخونم، 3 تا آیه از آیه قرآن دارم من میخونم، خوندن قرآن به عنوان قرائت قرآن کراهت داره. ولی اگر آیه‌ای باشد که اون هم ذکر باشه ما به عنوان ذکر بخونیم یا به عنوان دعا بخونیم، هیچ اشکالی نداره. ایشون هم فرمودن بهترین ذکر چیه؟ اینا رو که تعیین کردن فرمودن دیگه، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، عرض می شود که الهی عظم الله،
جدایی از اون ذکرهای چیز دیگه سبحان ربی الاعلا و به هم
نه دست... اون که ذکر واجبشه، ایشون میخواد بگه ذکر مستحبی که مثلا تو سجده. بله. نه اون که سر جای خودی سبحان الله سبحان سه تا سبحان الله اون ذکر واجبه سجده است. ذکرهای مستحبی فراوان است که وارد شده تو رساله ها عرض میشود که یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی ورزقین وارد شده، ارزقنی ورزقیالی عرض میشود که من فضلک العظیم وارد شده، یا مثلا الهی علم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا کریم، هست اینا دیگه.
اللهم انی اسالک راحت عند الموت،
اللهم اسالک راحت عند الموت والمغفره بعد الموت
والعفو عند الاصحاب. بله یا مثلا یا لطیف ارحم عبدک
کردم. بله یا لطیف ارحم عبدک.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. سرکار خانم صالحی، سوالی که مربوط به مادر بزرگوارشون بود، خب زمان قدیم واقعا هم درست گفتن شرایط خیلی متفاوت و سخت بود، حمام مهیا نبود، گرم کردن آب بسیار سخت، اما حالا بر تکنیک اگر کسی در اون شرایط تیمم کرده به جای غسل،
اگر وظیفش واقعا تیمم بوده چه به جای غسل چه به جای وضو و با تیمم نماز رو خونده، تکلیف همون بوده، این نیاز به قضا کردن نداره، مگر یه وقتی که دیگه یقین کند که بله مثلا بعضی وقتها نه ما سستی کردیم، ما میتونستیم مثلا آب گرم کنیم، میتونستیم غسلی بکنیم و نکردیم و رفتیم، یقین کند که وظیفهش تیمم نبوده، اون بله اون نمازی که خونده باطله. ولی اگر نه، یقین الان نداره که، کجا یقین میکنه که باطله؟ یعنی فکر میکنه که واقعا وظیفهش همین بوده دیگه، راهی جز تیمم نداشته، تیمم هم کرده، نمازش هم با تیمم خونده و درست هم بوده، این دیگه هیچ تکلیفی نسبت به دوباره خوندن نماز و قضا و این حرفا نداره.
همین که بر صورت سخت بوده شرایط اون موقع
بلد.
ممکنه آخه بعضی وقت مثلا میگن بگذارید وقت تنگ بشه بعد تیمم بکنید، ولی شرایط یه جور بوده که اصلا امکانه شاید سخت بوده.
وقتی کسی میداند که وقتم تنگ بشه نخواهد توانست، اون میتواند همون زودترش هم تیمم بکنه و نمازش رو بخونه.
حالا بسید نکته ای که از الان بعد از مثلا 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال نمیدونم، الان آدم بیاد هی فکر بکنه که اون موقع درست بوده یا نه، این اصل کار
نه، نیازی نیست. نه خیلی نه، شک بعد از عمله. بله نیازی نیست بین. بله البته دغدغه بندگی خیلی چیز خوبی است که خدا یا یه نمازی ما فقط داریم تعبیر تو میدونم معلوم نیست چیه، یه ذره فکر بکنیم که خب ما چی کار میکردیم آخه قبلها، چی کار میکردیم، چه وضویی چه روزهی چه نمازی چه غسلی، اینا رو مثلا یه تجدید نظر در اعمال گذشته. از این جهت خوبه که انسان دغدغه یعنی غصه دینش رو بخوره، غصه دینش رو، 70 سالم شده 60 سالم شده چی تحویل خدا دادم، این خودش خوبه. ولی اینکه الان دوباره بخواد اونا رو اعاده و قضا، نه اینا هیچ نیازی بهش نیست.
خب سرکار خانم یاری هم چند تا سوال مطرح کردند، عرض کنم که از ارومیه. این مهریه خانم ها، مهریه درسته یا مهریه استاد؟
مهر
درسته، چون حالا دو تا واژه رو به کار میبرم. این که میگن اندل مطالبه هست، این معناش اینه که اولا مرد باید زن باید مطالبه بکنه، بعد اگر مطالبه کرد واجب الحج میشه، تکلیف این حج چی میشه؟
ببینید چند تا شرط داره دیگه. در هر صورت شما وقتی مطالبه میکنید، مرد شاید امکان پرداخت نداشته باشه، اون هیچ، پس شما دیگه واجب الحج هم نه، ولی مهریتون خیلی مهریه سنگین به اندازه 10 تا سفر حجه، چه فایده ای داره وقتی شوهر نمیتونه، نداره یک قرون شو بده، هیچ. بله اگر شوهر امکان پرداختش رو دارد، پول داره واسش خوب الحمدلله، و دیگه اینکه مطالبه شما مفسده‌ای به دنبال نداشته باشد، مطالبه میکنی بعد جنگ و دعوا و نزاع و زندگیتون و خدای نکرده
طلاق و...
به طلاق و اینجا برای چی شما میخواد حج نمیخواد بری اصلا، مفسده داره. ولی اگر میتواند بپردازد، یک، امکان مطالبه وجود دارد، دو، یعنی مفسده نداره، نه مطالبه میکنی میگه خیلی خوب باشه ما دین دیگه میدیم به شما خیلی راحت، اگر اینجور باشه بله
باید مطالبه بکنید.
بله شما باید مطالبه کنید و وقتی به اندازه مخارج حجتون بود میشید واجب الحج. البته این میشه استطاعت مالی ها، اون وقت اگه استطاعت بدنی هم داره و سالمه و راه هم باز باشه.
همین سوال دومشون، حالا کسی که خواب میمونه و غسل انجام نمیده و بعدش هم به فکر این که به خیال این که
دیگه باطل شده،
روزه باطل شده و میخوره،
بله.
این تکلیفش چیه بعدن؟
کسی که خواب میمونه و غسل جنابت رو انجام نمیده، در هر صورت روزه از گردن او برداشته نمیشه، روزه رو باید بگیره، روزه رو بگیره. اگر خواب مونده روزش درسته اصلا، اون یه بحث دیگه.
بعد از نماز کسی بیدار بشه ببینه مختلف هست،
نه حالا فرض کنی اصلا احتلام هم نبود، فرض بفرمایید که زن و شوهری نزدیکی داشتن، بعد هم حالا خواب موندن، قصد بیدار شدن داشتن، دیدن خیلی وقت مونده، گفتن میخوابیم، بعد بیدار میشیم میریم غسل میکنیم، این عمدی حساب نمیشه، این اصلا کفاره نداره، ولی روزه رو بگیره روزش هم درسته. ولی اگر نه، کسی است که میداند که عرض میشود بیدار نخواهد شد، خواب موند، مثل عمده
بانه.
میدونست بیدار نمیشه، باید میرفت غسل میگه ولش کن، اینجوری ولش کن، بی‌اعتنایی کرد، یا نه، یا واقعا عمدی هم نبودا، بعد که بیدار شد فکر کرد که روزش باطله دیگه، خیال کرد
مستقی که ایشون هم
جاهل به مسئله، خیال کرد اینجوری، گفت حالا که باطله که خب بشینیم صبونمون هم بخوریم دیگه. یعنی دو تا جهل به مسئله، یکی این که فکر میکرد که این عمدی حساب میشود روزش باطله، و دوم هم این که جاهل به این بودش که نباید الانم بشینه صبونه رو بخوره. حالا به فرضم روزه ای تو باطل باشه، باید تا مغرب چهار بکنی،
صبر
بکنی، امساک بکنی و سپس قضا بکنی. در هر صورت ایشون جاهل به مسئله بوده، این روزه قضا داره، منتها اگر جاهل قاصر باشه، مقصر نباشه، کفاره نداره.
یه توضیح هم بدید قاصر و مقصر رو.
قاصر و مقصر این است که قاصر کسی است که کوتاهی در یادگیری نکرده، یعنی دنبال یادگیری بود واقعا کوتاهی نکرد، ولی فکر میکرد مثلا اصلا یقین داره همینه، اصلا کنده میگه که من خوندم اینجوری، آی اسماعیلی من خونده بودم، اصلا من خونده بودم تو رساله که اگر کسی اینجوری بود دیگه نمیخواد اون روز روزه بگیرد. این واقعا کوتاهی نکرده، رفته دنبالش هم رفته، تردیدم نداره اصلا، هیچ اصلا غیر از این احتمال نمیده، این شاید جاهل قاصر کفاره نداره.
بله. سوال سومشون هم که حالا مردی که به قول خودشون بعضی از فروع دین رو قبول نداره مثل زکات، مخصوصا خمس، تکلیف ازدواج با این مرد چیه؟
اگر از قبل میدونن، نشستن با هم صحبت کردن، که ما همیشه توصیه‌مون این است که وقتی زن و شوهر، یعنی حالا اون وقتی که زن و شوهر نشدن، میرن خواست کنین دختر و پسر بینشینن، حتی راجع به مسئله اعتقادی با هم صحبت بکنن، مهمه واقعا که به همین مشکلات دوچار نشن. میدونه مرد، گفته میگه که رو راست، بله حضرت عباسی اینه که من عقیده ندارم به این مسائل، نمازم نمیخونم. یه وقت میگه نمازم قبول ندارم، اون مرتده دیگه، با اون نمیشه ازدواج کرد. یه وقت میگه نه نماز قبول دارم، حال و حسن این حرفا رو ندارم، نماز بخونم. اینم باش ازدواج نکنه. توصیه اینه که با کسی که بی نماز است، چرا؟ زندگی شراکت یک عمره. شما میخواد با کسی که نماز نمیخونه، با کسی که روزه نمیگیره، با کسی که خمس نمیده، نه نه ابدا ابدا. آقا خیلی خوش، آقای اسماعیلی نمیدونی چقدر خوش اخلاقه، هیچ فایده نداره،
کار خیر دیگه هم میکنه،
کار خیر دست
نمیده،
کارش اصلا دست به خیرش، بله دست به خیر ابدا اصلا. این مال قبل از ازدواج، ولی حالا نه، هندونه در بسته بوده، بعد از ازدواج چی کار بکنه دیگه. واقعا حق میدم گاهی این خانوما میگه الان خب شوهرم تازه فهمیدم نه اصلا قبول نداره این حرفا،
قولم داده بوده الان به قولش مثلا عمل نمیکنه،
هیچی الان که چاره نیست دیگه، الان فقط وظیفه شما این است که بتوانید به او تفهیم بکنید، اگر نماز نمیخونه بهش تفهیم بکنید که جایگاه نماز وظیفه بندگی ما، یه مقدار اینجوری بفهمه، تفهیم بکنید قبل از اینکه اصلا نهی از منکر بکنید، امر به معروف بکنید، این وظایف شماست دیگه، بیشتر از اون وظیفه فیزیکی شما ندارید، شما که نمیتونید که چیکار دست به کار بشید مثلا تنبیه کنید شوهر رو مثلا، نه اینا نیست،
درست.
یا خدای نکرده تقاضای طلاق بکنید، نه نه اینا کارای درست.
و سوال پایانیشون هم وقتمون محدود هست، گفتن کتابی رو از کتابخانه حالا پدرشون آوردن، بر روی کتاب مهر اهدایی بوده، الان هیچ دسترسی به اونجا ندارن.
منظورشون اینه که مهر اهدایی یعنی اهدای به کتابخونه کردن.
بله دیگه.
بله مهر کتابخونه بوده، وقف کتابخونه بوده. اگر دسترسی ندارن، نمیدونن کتابخونه کجاست، ببرن به یک کتابخونه عام المنفعه‌ای که در اختیار دیگران قرار میگیره استفاده بکنن، ببرن بذارن.
بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکرم. در مورد حالا بحث خمس هم که این خواهرمون اشاره کردن که گفتن اصلا اعتقاد نداره و حاضرم نیست بپذیره، گاهی متاسفانه میبینیم در فضای مجازی در این شبکه‌های معاند و وهابی یه جوری در مورد خمس صحبت میکنن که مردم مثلا تصورشون اینه که این خمس مثلا تو جیب یه دی میره، در حالی که این امر خداست، فرمان حضرت حق هست، در قرآن هم آمده و نیمش اصلا برای سعادت فقیر هست، چون بهشون نمیشه زکات داد، باید از این راه تامین بشن سعادت فقیر. و نکاتی که در مورد
بعدم این شبکه ولایت هم که شما میبینید از آثار همین بعد یه مقدارش همین خمس داره استفاده میشه،
چقدر تأثیرات داره، چقدر بیننده ها استفاده میکنن. خب خیلی ممنونم از شما عزیز استاد، انشاءالله برای ما دعا کنید، برای بیننده ها دعا کنید.
همه ما موظفیم برای شما و برای همه بینندگان دعا بکنیم و دیگران هم دعا بکنن در حق ما که انشاءالله دعاها مستجاب بشه.
سلامت باشی انشاءالله. گفتم که آقای اسکندری از منچستر، چون گفتن دیگه پیامشون رو حتما بخونم، با سلام و عرض ادب خواستم به حاج آقا بگید خیلی عشقی. بعد گفتن مدیونید اگر همینجوری که گفتم منتقل نکنید.
ممنونم،
اینا محبت بیننده های عزیز
نازنین، خیلی لطف دارن دیگه، در حق شما هم همینطوره، شما رو هم دوست دارن،
شما هم عشقید. شما هم عشقید. ممنونم از محبت تک تک شما بیننده های عزیز و نازنین و درجه یک شبکه جهانی ولایت. ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. ما هم قول میدیم اگر انشالله توفیق داشتیم در حرم کریم اهل بیت دعاگوی شما خواهیم بود. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل